خب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو از اینجا شروع کردیم که گفتیم اصول در میان شیعه از دل علم کلام برآمد و نکته دومی که بهش اشاره کردیم این بود که گفتیم هرچه از عصر نصوص دورتر شدیم نیاز به فقه و نیاز به اصول بیشتر شد. در روزهای گذشته اشاره کردم که این دوری از عصر نصوص میتواند هم دوری زمانی باشه هم دوری مکانی. دوری زمانی به این معنا که مثلا شما در روزگار فعلی که زندگی میکنید طبیعتا دسترسی زمانی به دوره اهل بیت ندارید، اما دوری مکانی به این معنا که مثلا فرض بفرمایید افراد در مدینه زندگی میکردن، امام علیه السلام در سامره بودند، یا فردی در کوفه بود، ائمه علیه السلام در اون مقطع در مدینه بودند. دسترسی ها هم مثل الان نبوده، دسترسی های سختی بوده. در دو دوره زمانی به خصوص اساسا دسترسی به ائمه بسیار محدود شد، یکی دوره امام کاظم یکی دوره امام عسکری. پس یکی از مواقعی هم که نیاز به فقه رو برمی‌انگیخت و نیاز به فقه باعث نیاز به اصول می‌شد این دوری مکانی از اهل بیت بود. لذا می‌بینید در همون دوره ائمه علیهم السلام هم برخی از اصحاب ما و برخی از بزرگان شیعه شروع به نوعی بحث اصولی کردند که اسمشو گذاشتیم دوره ما قبل تألیف، از هشام ابن حکم و هشام ابن سالم هم در این باره و همچنین یونس ابن عبدالرحمن یاد کرد. به طور کلی شما چرا به سراغ فقه میرید؟ مفصل این رو گفتیم، سراغ فقه میریم برای اینکه از دل روایات حکم استفاده نمیشه. وقتی به سراغ فقه میریم نیاز به اصول پیدا میکنیم، همین هدفه. همین الان هم اگر کسی فرضاً مثلا بفرمایید یه توضیح المسائلی امام زمان بفرسته ممهور به مهر گرامی حضرت، همه احکام هم توش باشه، فقه لازم نیست دیگه. فقه اصول برای اینه که شما ابزاری در فقه پیدا بکنید. فقه ابزاریست برای اینکه ما بتونیم احکام رو به دست بیاریم. خب اگر از قبل همه احکام رو ما بدن دیگه احتیاجی به فقه و اصول پیدا نمیشه. بعد وارد بحث مراحل چهارگانه علم اصول شدیم در میان شیعه که مرحله ما قبل تألیف رو بهش اشاره کردیم و گفتیم بیشتر در این مرحله پیوند بین کلام و اصوله، و اصول در میان متکلمین شیعه پیدا میشه. مرحله دوم که مرحله تألیف علم اصول باشه، دوره است که شخصیت ممتازش مرحوم مفیده که امروز مقداری در رابطه باهاش صحبت میکنیم. فقط دو نکته بسیار مهم در این دوره وجود داره. یکی ستیزی است که در این دوره شیعیان با قیاس و رأی دارند. در میان شیعیان مقابله با قیاس بسیار پررنگه. البته این فقط مختص به شیعه نیست، برخی از اهل حدیث در میان اهل سنت همین گونه بودن، قبلا اشاره کردیم، مثل ظاهریه و گروه های از این دست با قیاس مخالف بودن. نکته دوم که بچه ممتاز این دوره است و بسیار ارزشمنده، بحث مقابله و مخالفت با خبر واحده. خبر واحد رو در این دوره فواحشی قبولی نداره. سید مرتضی کالامی رسیم رد کرده، مرحوم شیخ مفید به نوعی نقل شده ازشون که رد کردن در موارد. به جای این نقش اجماع پررنگ میشه، چون با خبر واحد در حقیقت ما مشکلات بسیار زیادی رو در فقه حل میکنیم. در نتیجه نبود خبر واحد کشونده فقهای ما رو در اون دوره به اجماع. لذا مثلا شما کتاب ناصریات سید مرتضی رو که نگاه بکنید یا کتابهای دیگه سید مرتب ادعای اجماع میکنه. یا بعدن ابن زهره رو که از تابعین همین دوره هاش نگاه بکنید، میبینید چقدر ادعای اجماع در آثارش زیاده. پس پررنگ شدن اجماع در اون دوره در یکی از مسائل بسیار مهمی است که مربوط به ویژگی های مرحله دوم علم اصول، یعنی مخالفت با خبر واحد. دیروز نکته دیگری رو اشاره کردیم، مهم بود توجه بشتادیم، بحث ابن جنید بود که یکی از دوستان به شوخی آخر اومد گفت ابن جنید نفوذیه. این ابن جنید اسقافی که از فقهای دوره ماست دقیقا این دو ویژگی رو برخلافشه، قیاس رو قبول داره و دیروز احتمال میدم در لسان من سرق لسان شده باشه، ابن جنید خبر واحد رو هم قبول داره. احتمال میدم دیروز سرق لسان کرده باشم، گفته باشم که خبر واحد رو قبول نداره. نه، خبر واحد رو قبول داره. در حقیقت در این دو مبنا نزدیک به فقهای اهل سنت در اون دوره است. خب این جنبندی که تا کنون داشتیم، حالا وارد بحث مرحوم شیخ مفید نیمه کاره مون دیروز، حق شیخ ادا نشد. این بحثا بود که دیروز مطرح کردیم. شیخ مفیدش نیاوردن دوستان، حالا مرحله سوم. خب حالا شیخ مفید، چون من از بیرون بگم، یکی از مسائلی که مرحوم شیخ مفید داره کتاباشونه که از تذکره به اصول الفقه متوفای چند شیخ دیروز اشاره کردیم 413، و یکی دیگه اوائل المقالات که از مرحوم شیخ به دست هست. بحث مهم دیگری که از شیخ مفید باید بهش توجه بکنیم، بحث اینه که مرحوم شیخ مفید اصول احکام شرعی رو سه چیز میدونه. دقت کنیم، ما الان میگیم حجت اربعه چند تا؟ گفت اهرام ثلاثه مصر چه شکلی هن، چند تا کجا؟ اهرام ثلاثه مصر. حالا حجت اربعه چند تا هست؟ چهار. خب این حجج اربعه در کلام شیخ مفید سه تاست. کتاب خدا، سنت پیامبر و اقوال معصومین. و نکته مهمی که باز در اینجا وجود داره اینه که ایشون راه رسیدن به این ستا رو یکی از راه عقل میدونه، یکی زبان و یکی خبر. زبان یعنی مشافهتا، شما مستقیما برید از امام بشنوید. یکی عقل میدونه که مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی، ملازمات عقلی باشه، و یکی هم خبر، این که خبری به شما داده باشه. این هم از در کلمات مرحوم شیخ وجود داره. از شاگردای شیخ یکی سید رضیه که دیروز نکته راجبش عرض کردیم، سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی، ابوالفتح کراجکی، ابو یعلا جعفری، این شاگردای شیخ هم، و جعفر ابن محمد دوریستی با سین، ابن الکوفی و سلار، که به این سلار خارج بسید. شخصیت مهم دیگه در این دوره دوم قبل همین مرحله شکوفایی سید مرتضی است که البته برخی اعتراض دارن، ما چون مطابق مشی مرحوم شهابی فکر میکنم در اینجا یا آقای شبهانی مشی کردیم، دوره شکوفایی علم اصول رو با شیخ طوسی شروع کردیم، ولی برخی میگن نه، دوره شکوفایی رو میشه در دوره سید مرتضی هم قرار داد. مرحوم سید مرتضی متوفای 436 بعد شیخ مفید تا مرگ سید مرتضی رئیس جامعه شیعه سید مرتضی. اول این نکته رو بگیم، یکی از مواردی که در اون مقطع مهمه اینه که جامعه سادات در اون روزگار نقیب داشتن، بهشون هم نمی گفتن سید، می گفتن شریف. این هم کش می بینید شریف رضی، میگن الان نهج البلاغه مال کیه؟ میگن شریف رضی، بمونیم شریف اسمشه، شریف یعنی سید. همین الان هم در مصر سادات وجود دارن، ما سید سنی هم داریم. سادات مصر اولاد پیامبرن، بیشتر هم حسنی هستن، بهشون هم میگن شریف. ثبت هم میشه، دفتر دارن، یه رئیسی هم دارن، که این رئیس اینها که نقیب اینها بوده معمولا جایگاه حکومتی هم داشته، یعنی دارای جایگاه حکومتی بوده. علت اصلی این که اینها هم یه رئیس پیدا میکردن بحث خمسی بوده که بهشون برداخت میشده. در اون دوره به شریف خمس هم از طرف حکومت در بعضی از مناطقش و بعضی از ادوار پرداخت میشه. سید مرتضی علاوه بر این که زعیم فقهی شیعه است، رئیس در حقیقت سادات هم بوده و این جایگاه بسیار بلند و از نظر اجتماعی برجسته‌ای به او میده. ما برخی از فقها ها رو داشتیم که در دوره خودشون خیلی غریب زندگی کردن. ببینید حالا فردا وقت مطالعه دارید، ولی زندگی شهید ثانی رو ببینید، ببینید واقعا با چه مصیبتی این انسان زندگی کرده. دردناک زندگی شهید ثانی، تقریبا تمام عمر در حال فرار بوده. اما برخیشون نه، برخیشون اقبال دنیا هم بوده. و اون که مثلا فرض بفرمایید خود سید مرتضی، بهش میگن ابو سمانین، یکی از الهاب سید مرتضی ابو سمانینه. میگن 80 سال عمر کرد، 80 تا کتاب داشت، حالا بقیه میگن 80 تا بچه، 80 تا کتاب داشت، 80 تا روده داشت. این مواردی که براش میگن، حالا در مدش موارد مختلفی، ولی سید مرتضی بزرگتر. حالا الان نمیدونم برای سید رضی بزرگتر سید مرتضی. سید رضی بیشتر ادیبه، یه شرح رضی هم داریم که تو ادبیات عرب هم مهمه. خب نه، سید رضی هم چیزی داره، اون شرح رضیه به اون. خب بگذاریم، از این دوره سید مرتضی، از سید مرتضی کتاباشون رو اگه خواستیم بنویسیم، یکی از ذریعه الی اصول شیعه است. دو، جواب المسائل تبانیات، با تید نقطه، تبانیات. یکی دیگه مسئلتون فل اجماع، و دیگری ابطال العمل به اخبار الاحاد. اسم کتابش ابطال العمل به اخبار الاحاد، خبر واحد رو ابطال کرد. گفتیم که در این دوره اعتقاد مرحوم سید طبعاً به استادش مرحوم شیخ مفید بیشتر بر اجماع و تکیه بر اجماع. خب وارد مرحله سوم بشیم، میخوایم این دوره ها رو سریعتر عبور بکنیم، بلکه اینجا حرف در این باره زیاد. مرحوم از شاگردان مرحوم سید مرتضی هم میشه از مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن طوسی یاد کرد و حمزة ابن عبدالعزیز دیلمی، حمزة ابن عبدالعزیز دیلمی. عقبیه و قاضی ابن براج، نظام الدین دیلمی و قاضی کراجکی که همون ابوالفتح کراجکی که جز شاگردای شیخ مفید هم آمد. ببینید اینجا باز حرف و حرف میاد، ولی خب از نظر تاریخی مهمه. ببینیم اینجا الان یه چندین اسم دیلمی دیدیم. دیلم کجاست؟ شمال، جزء مناطق در حقیقت قبل از رشت. خب احسنت. خب دیلمی چرا این مقطع اینقدر فقهای بزرگ داره؟ چرا؟ به خاطر وجود آل بویه. آل بویه یک حکومت شیعی اثنا عشری است، سه نفرن، سه تا برادرن که علی، حسن و احمد، که اینها میان بزرگترین حکومت تاریخی ایران رو تشکیل میدن. جز مواقعی است که عراق میاد زیر سلطه، یعنی عراق که کاملا و مهمتر از اون مکه، مدینه، اینا همه میان زیر سلطه آل بویه. احمد که برادر کوچکتر حاکم بغداد میشه، حسن برادر دوم حاکم شیراز میشه و مناطق جنوب، علی برادر اول در ری. این سگانه در حقیقت باعث میشه یک عده‌ای هم از اهل دیلم وارد این مناطق بشن به تحصیل بپردازن. اینکه دیروز اشاره کردیم سید رضی هم حاکم مناطق حجاز میشه، یه درصدش هم به خاطر همین نفوذ آل بویه است. حالا بعدش ببینیم که اگه بخواید ببینید در نظر تاریخی که آل بویه چه به روزگارشون اومد و چرا سقوط کردن، جای خودش برید رجوع کن. خب این دوره رو با شیخ طوسی شروع میکنیم. متوفای 400 و مرحوم شیخ طوسی متوفای 460، یعنی یک دوره 25 ساله 24 ساله بعد سید مرتضی دوره شیخ طوسی است. کتاب اصلی شیخ در این باره عدت الاصول که خب کتاب موجود است. یکی از نکات مهم در زندگی شیخ طوسی اینه که شیخ طوسی بازگشت به خبر واحده، یعنی بعد از دوره نفی خبر واحد شیخ طوسی دوباره احیاگر خبر واحد. با چه استدلالی؟ عمده استدلال شیخ اینه که میگه فقهای ما که خبر واحد رو قبول نداشتن، مراد چون خبر واحد اهل سنته و خبرهای واحدی که در اختیار شیعیان بوده مورد عمل شیعه بوده، نه سید مرتضی و شیخ مفید هم قبول داشت. این بحث یکی از بحث‌های بسیار مهم در فقه. حالا انشالله اگر رسیدیم عمری قد دار به بحث خبر واحد، باید این بحث تاریخی خبر واحد رو حتما پیش ببریم. خبر واحد در ابتدا تنها ابزار محدثینه، به راحتی عمل می شده، بعد در دوره نفی شده، دوباره توسط شیخ طوسی قبول شده، اما قید داره. آیا ببینیم شیخ طوسی مطلق خبر واحد قبول داره یا نه خبر واحد معمول به، اون خبری که بهش عمل میشه، خبر واحد مشهور بین شیعه رو. بعد جلوتر میاییم ببینیم در دوره حالا همین امروز دگاه بکنیم ببینیم در دوره شهیده اصلا خبر واحد به راحتی کلن قبول میشه. قبل شهیدین ابن ادریس که دیگه خیلی راحت خبر واحد رو قبول میکنه. این دوره تاریخی خبر واحد از اهمیت مهمی، اهمیت زیادی برخوردار.
سید مرتضی
بله خبر، دقت کنیم ما وقتی میگیم خبر واحد اصطلاحاً یعنی خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبر یا متواتره که یعنی یقین آوره، یعنی کسرت راوی باعث یقین میشه. شما الان بوینس آیرس رو دیدی؟ نه، ولی میدونی هست. چرا؟ چون کسرت خبر داره. این خبر در مقابل اون واحد، یعنی هر خبری که فیهد کسرتش باعث یقین نشه، اما گاهی محفوف به قرائنه، یه خبریه که واحده ولی حف شده، پیچیده شده به قرائن. معمولا سخن ما درباره خبر واحد غیر محفوف به قرائنه. آره اینا رو بحثاشو در بحث خبر واحد میگیم. کتاب مرحوم شیخ بر کتاب عدت الاصول و بزرگی شخصیت شیخ طوسی انقدر هست که نزدیک به 130 سال یا یه ذره کمتر تمام کسانی که بعد سیده بعد شیخ طوسی اومدن تعریف میشن به عنوان مقلدین شیخ طوسی. دوره 100 ساله بعد از شیخ طوسی دوره تقلید نامگذاری میشه. عمده این بحث هم از سعید الدین حمصیه که از بزرگان شیعه است که گفته دوره بعد اون فقهایی که بعد از مرحوم شیخ طوسی اومدن اینها مقلدین او هستند. اما میخوایم نسبت به این مسئله پرانتز باز کنیم، یک اقتراحی که تحقیق کنیم. اینگونه نیست، ما بعد از شیخ طوسی چندین فقیه بزرگوار داریم که باز در آثارشون تأکید ویژه رو اندیشه سید مرتضی دارن. اینجور نیست که تمام جامعه شیعه بعد از شیخ طوسی یک پارچه تابعین مرحوم شیخ باشن، نه. مثلا ابوبکر احمد ابن حسین خزائی نیشابوری که در همین دوره شیخ طوسی زندگی میکرده، در دوره بعد از شیخ طوسی زندگی میکرده، کتابی داره به نام المفتاح فی الاصول، المفتاح فی الاصول که ناظر بیشتر به اقوال سید مرتضی است. یا عماد الدین طبری اساسا مسائل و ذریعه رو نوشته، ذریعه کتاب سید مرتضی است، این مسائل ذریعه رو نوشته. علی ابن زید بیحقی، بیحقی این کجا؟ سبزواز. علی ابن زید بیحقی، اینا خیلی مهمه که یک بیحقی، یک نیشابوری، به خاطر اینکه اهل سنت تلاش زیاد دارن بگن رد پای شیعه در خراسان نیست تا دوره صفویه، وجود این عالمان شیعه با اسامی اون مناطق یکی از شاهدان خوب برای بحث تاریخی شیعه است. علی بن زید بیهقی که تلخیص مسائل و ذریعه رو نوشته. پس دوره بعد شیخ طوسی علی رغم این که میتونین نسب درش ستاره ها و تک ستاره هایی که تابعین سید مرتضی هستن رو پیدا بکنیم، اما براحتی میشه گفت اندیشه شیخ طوسی احاطه کامل دارد، ولی الان به نوعی قابل تحقیق هم هست این مسئله. گفتیم شیخ طوسی پلی میان اصول متکلمین و باور اهل حدیث درباره خبر واحد که درش توضیح دادیم. نکته دوم ایجاد تحول در حجیت خبر واحد، سعید الدین با سینه، سعید الدین حمصی که فقیهان بعد از مرحوم شیخ طوسی رو مقلدین نامیده. خب شخصیت بعدی این دوره سلار ابن عبدالعزیز دیلمی است، متوفای 460، حالا متوفا رو چون متوفای اون 63، حالا بعد احتمالا درست باشه این، حالا سه تا احتمال روش دادن، من این دوستان رو تنظیم کردم، من عدداشو با دقت ندیدم. کتابش از تقریب فی اصول الفقه. بعدی قاضی ابن براج، که کتاب مهمی ازش یاد نشده، متوفای 480 بود. مرحوم بعدی، مرحوم ابن زهره حلبی، باز همینجا اشاره بکنم، قاضی ابن براج، ما در میان فقهای شیعه چیزی به اسم قاضی در طول این مسائل کم داریم، این نیست مگر باز حضور آل بویه، یعنی یک حکومت شیعی باعث میشه یک فقیه شیعه به این منصب برسه. ابن زهره حلبی، قنیت النزوع، که البته این نصفش فقه نصفش اصوله، الى علم الاصول والفروع، نمه اول در علم فقه. اینا رو چون دیگه برقاش هم بهتون دادم تونتر عبور میکنیم. ابن زهره
از استادین هم ابوالمکارم ابن زهره
فامیلش نیست، جدشه. آره ببینید، در فاصله تنها اثر باقی مانده از زمان از این بعد شیخ طوسی تا دوره اصول نویسان هله میشه از ابن زهره یاد کرد، که حالا مستندی مهم برای تاریخ مطالعه اصول شیعه است، به خاطر اینکه در حقیقت یک کتابی است که به مباحث الفاظ، امر و نهی، عموم و خصوص، حجیت مفهوم مخالف، بحثای این دستی رو درش یاد کرد. نفر بعدی ابن ادریس هلی است. ابن ادریس هلی که در حقیقت البته حالا یک کس دیگه هم بین اینا هست، سعید الدین حمصی، که گفتیم که قبل در حقیقت این سعید الدین حمصی هم شماره احتمالا بعدش گذاشتن این، حالا این اول بگیم، این سعید الدین حمصی کتابش المصادر فی اصول الفقه، اینم از معیدین سید مرتضی بوده، میانه قرن ششم، تاریخ دقیقی ازش ندارید، فقط در میانه قرن ششم، یعنی 500 خورده ای زندگی میکرد. خب اما ابن ادریس هلی، مرحوم ابن ادریس که 160 سال بعد از مرگ مرحوم شیخ به رحمت خدا رفته، 598، کتاب عمدش از سرائره. ابن ادریس کار بزرگی که داره در حقیقت دوره تقلید از مرحوم شیخ توسی رو پایان میده. در این بار البته زیاده روی هایی هم بعضن کرده. احاطه شیخ توسی به گونه است که اگر ابن ادریس نبود و بعدی ها نبودند، چطور الان شافعی پیروان شافعی هن، مالکی پیروان مالکی، شیعه هم می شدن پیروان شیخ طوسی. بزرگی شیخ طوسی در روزگار خودش این مقداره. ابن ادریس کار دیگه هم داره که اولین کسیست که از ادله اربعه یاد کرده و عقل رو وارد ادله اربعه کرده. ادله اربعه چند تا بود؟
چهار.
اما نکته مهمی که وجود داره اینه که اینو توجه بکنید، نکته مهمی که وجود داره اینه که عقل در لسان مرحوم ابن ادریس یعنی اصول عملیه، اون عقلی نیست که عبارت بشه از مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه که در کلمات فعلی اصولی این ماست. با مراجعه با آثار او معلوم میشه عقل در آثار او این اصول عملی، یعنی براءت، اشتغال، اینجور امور. کوتاه صحبت کنم. خب اصول عقلی هم اصول عملی است، اصول عقلی عملیه، اصول لفظی، اصول لفظی نه، اصول عقلی. خب تا حالا مراکز علمی شیعه کجاها بود؟ خوب توجه کنید، مدینه بود، قم بود، کوفه بود، بعد به واسطه شیخ مفید بغداد، اما الان داره یک مرکز بزرگ علمی شیعه دیگه در دوره ابن ادریس تولید میشه و اون هله است. ما چندین عالم بسیار بزرگ رو از هله داریم، هله در عراقه، ابتدا همین ابن ادریس الیز، بعد به شخصیت بزرگ نجم الدین هلی، مرحوم محقق هلی میرسیم که محقق هلی از بزرگان شیعه، صاحب کتاب معروف معارف رسول چه که نوشته، کتاب معروف دیگری داره به نام شرایع الاسلام که بعدی ها بسیاری رفتن و این کتاب رو شرح کردن. این رو اینجا اضافه کنیم که حضرت محقق هلی که دایی علامه است، علامه هلی خواهرزاده همین مرحوم نجم الدین هلی است، دوره شون قبل و قبیل یا همون اوائل دوره حمله مغول هم است، آغازگر حرکتی تحول آفرین در محافل امامی هله است. اینش که الان بخش دومه مهمه، اینو از چه جهت روش انگشت میذارم بهش توجه بکنید، برای اینکه این اتهامی است که بعداً اخباری ها بسیار به اصولین شیعه زدند، گفتن آقای اصولین شما حرفاتون از اهل سنت گرفتید، یکی از مواردم اینه که شما از غزالی و سایر اصول نویسان اهل سنت که مثلا عبارت بشه از ابن حاجب، گفتم رو این اسم زوم بکنید، صاحب کتاب منتهى المطالب یه کتابی در این اصول بود، گفتم به این کتاب توجه بکنید، ابن حاجب از اصول نویسان اهل سنت، احسن تو مذهب شیخ کاظم، ادله فقهی رو ایشون در خلاف قبلیاش پنج تا شمرده، گفته کتاب، سنت، اجماع، عقل و استصحاب، وقتی شمرده استصحاب رو هم وارد کرد. خب این عقل البته دیگه اون عقلی که مرحوم صاحب مرحوم شیخ طوسی میگفت، مرحوم ابن ادریس میگفت نبود. نکته دیگری که در بحث مکتب هله بگیم این که در حقیقت روی آوردن به طرق زنی است، یعنی آرام آرام هی داره از عصر معصوم دور میشه، هی نیازها بیشتر میشه و این مخالفت با زنون که در دوره ابتدایی مرحوم سید مرتضی بسیار پررنگ، بعد آرام گفتیم شیخ طوسی یه جوری کمرنگش کرد، در مکتب هله بالکل برداشته میشه، زنون در ابتدای دوره غیبت وقتی میگفتن عمله به زنون میکنن، شیعه اعتراضشون به اهل سنت این بوده که شما چرا عمله به زنون میکنن، اما وقتی دور میشیم میبینیم این در مکتب خود بزرگان مادر هله یواش یواش رنگ پررنگی به خود میگیره. شاگردان بزرگی مرحوم علامه هلی، مرحوم محقق هلی هم بزرگترینشون علامه هلی خواهرزاده خود محقق ابن طاووسه که آقای عاشق بهش اشاره کرد، و صفی الدین هلی یکی دیگه از بزرگان اون مکتب، ابن داوود. نفر بعد بزرگ در این دوره مرحوم علامه هلی است، حسن ابن یوسف ابن علی باید باشه در قاعده. کتابش تهذیب الوصول الى علم الاصول، یک کتاب دیگه ای هم داره مباد الوصول الى علم الاصول، کتاب دیگری ازشون نهایت الاصول، که اینا در حقیقت کتاب های اصلی مرحوم علامه است. قصه های زیاد از علامه داریم، میگذاریم و عبور میکنیم برای بعدن. از این دوره، یعنی دوره مرحوم علامه به بعد، نوشته های اصولی در شیعه کم شده، فقه پررنگ شده، اصول کمرنگ. خب از کلیاتی که در رابطه با ایشون بخوایم بگیم، دارای مهمترین تحقیقات اصولی بعد از علامه، بعد از محقق هلیه، و عمده قرن هشتم و قسمتی از قرن ده مباحث اصولی پیرامون تألیفات کی بوده؟ الله. خب از در این دوره میتونیم از مجد الدین ابوالفوارس یاد کنیم، اسمش رو خواستید مینویسید که دارید گوش کنه آقا چه بذاری بگذارید،
مصطفی خمینی هم با همین علامه هلی کنار، همین یه نجف اشرف علیجه همینیست.
این
هم
عدده همه بعد درستیم. آره سلواتی برشون بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
عاشق کازم مطلب بی رب بود ولی خب سلواتش خوب. علاءالدین حلبی عمیدالدین اعرجی متوفای 754 کتاباش این ورقش رو به دستتون هست زودتر میتونیم بریم جلو. سید ضیاءالدین اعرجی النقول فی تهذیب الاصول اعرجی هم یه اینجا دو سه تا عالم اعرجی پیدا میکنیم. فخر المحققین، این فخر المحققین عالم بزرگ است. کیه پسر کیه؟
علامه محقق
هلی. علامه محقق نه علامه هلی، علامه هلی مرحوم فخر المحققین که فرزند علامه هلی است. علامه هلی هم بسیار دوستش داشته، یک زندگی آخرش هم تلخی داره و واقعا باید خدا پناه برد از بدی بعضی از آخوندها که اون بلا رو سر محقق سر فخر المحققین آوردن که جای خودش. متوفای 771 قایت و سؤل فی سؤل لابو فی تر شرح تهذیب اصول الان معلوم نیست. حالا الان بخواهیم قصه فخر المحققین بگیم دیگه خیلی طولانی میشه، بذارید اینو بریم جلو. خب فخر المحققین، بعدی جمال الدین اسفرآبادی که معاصر با شاه اسماعیل صفوی اول، از این دوره آرام آرام وارد دوره صفویه میشیم که دوره در حقیقت باد به پرچم خوردن فقها و مکتب شیعه است، باد ظاهری البته. بعد شهید اول که صاحب دروس، البته این جمال الدین اسدآبادی هم جاش علمهاده نباید اینجا باشه، باید خیلی بعد از اون قرار دیگه. یکی دیگه از کسایی که مثلا استاد شهید ثانی کسیست به نام بدرالدین کرکی، تو این متن شما نیست. بدرالدین کرکی که استاد شهید ثانی است، اینجا ببینید یه عده از فقهای کرکی هم پیدا میکنیم که بعدن هم به محقق کرکی برخورد میکنیم. اینها هم مربوط به منطقه جبل عامل هم. مرحوم شهید اول کتاب دیگه هم داره، جامع البین فی فواید شرحین، کتاب اصولی است. جامع البین اینجا ننوشته، در مقدمه ذکرا، ذکر شیعه کتابی است که مقدمش در حقیقت در علم اصول. نه نه نه، ربطی اون اسفرآبادی نداره، به اسفرآبادی مرحوم ملا محمد امین اسفرآبادی میرسیم، هم تو هم بریم به اون برسیم، چه گرفتار تاریخ شدیم. علامه بهایی نفر بعدیست، 1031 کتاب زبدت الاصول داره. پدر علامه مهمه، نگفته پدر علامه بهایی شیخ بهایی یه نقش مهمی داره. کی میگه؟ حکومت نه نه، حالا اسمشو بلش کن. چی میگه جایزه بدی؟ عجب، نه فقیه، نه نه، نقش تاریخی نمیگم، نقش علمی تو علم اصول داره. عجب، کی گفت؟ تو ما گفتی؟ چی حالا؟ چی کار؟ احسنت، احسنت آقای موسوی. استصحاب رو تا قبل از پدر شیخ بهایی از راه روایات اثبات نمی کردن. اول کسی که تمسک کرد به روایات سگانه زراره که اخذنی دم و رعافن، در اوائل بحث استصحاب که نگاه بکنید سه تا روایت سیه اول و دوم و سوم زراره در رابطه با استصحاب، اول کسی که استصحاب رو رفت و از طریق ادله نقلی ثابت کرد پدر شیخ بهاییست که حالا اینجا اسمشم نیوردن. نفر بعدی مرحوم صاحب معالم، صاحب معالم بسیار آدم بزرگیه، پسر شیخ، پسر شهید ثانیست، صاحب معالم و یه پسر عمه‌ای هم داره به نام صاحب مدارک، به صاحب مفتاح کرامه، که این دو بزرگوار با هم هم بحث بودن، هر دوشون هم شاگردهای محقق اردبیلی هست، اما صاحب معالم کتاب بسیار مهمی است که تا همین سالها در حوزه هم تدریس میشد. نفر بعدی مرحوم فاضل تونی صاحب کتاب وافیه است که متوفای 1059. نفر بعدی حسین ابن رفیع الدین محمد الحسینی سلطان العلماء، یک حاشیه بسیار معروف بر معالم داره. بعدی مرحوم آقا حسین خونساری، آقا حسین پسری هم داره به نام آقا جمال خونساری. آقا حسین خونساری مرحوم شهید صدر میگه اول کسی است که مباحث فلسفی رو وارد علم اصول کرد، صاحب کتاب مشارق و شموس. این آقا حسین خونساری بسیار هم بزرگه، فیلسوف بزرگی هم هست و حاشیه بسیار هم معتبری بر مباحث فلسفی داره که کتابش هم نوشتن مشارق و شموس بی شرح دروس دروس مالا کیه؟ شهید عبد. خب بعدی محمد شیروانی، شیخ محمد شیروانی متوفاها شده که داری الحمدلله تون رد بشیم، صاحب کتاب شرح المطالع در دروس. از این دوره به بعد یک دوره شروع میشه به نام دوره فطرت، دوره است که به ناگاه تفکر اخباریگری در جامعه اسلامی چی میشه؟ شکل میگیره. یعنی در دوره‌ای که دیگه اوج، من مخصوصا گفتم آقا حسین خونساری رو، که آقا حسین خونساری چند اندیشه رو وارد اصول کرد، اندیشه های فلسفی، یعنی عقل گرایانه، اندیشه عقل گرایانه تا اونجا میره که بسیاری از مباحث فلسفی وارد علم اصول میشه، به ناگاه یک جریان در مقابل پیدا میشه، به جریان مقابل اندیشه اخباریگری است. خب پای گذار اندیشه اخباریگری اولا خصوصیات اصلی اندیشه اخباریگری دو چیز، یک این که شیوه های اصولی رو نفی میکردن، این که شما به دنبال روش های اصولی باشید، مباحث اصولی رو مطرح بکنید قبول نداشت و میگفتن احکام یه چیزه، اون هم روایات، تا حتی که حتی ظواهر کتاب رو هم، یعنی آیات قرآن رو هم از حجیت انداختن، گفتن آیات قرآن هم نمیشه استناد کرد. دومی نفی تقلید و اجتهاد. ما امروز 3-4 دقیقه بیشتر ادامه بدیم بحثمون رو که دیگه سه‌شنبه نخواهیم بحث رو پیدیدیم، فردام که تعطیله. تاریخ اخباریگری رو اگر بخواهیم رجوع بکنیم، در یک کتابش به نام النقض که در اندیشه اخباریگری جایگاه بسیار خاصی پیدا کرده، که البته النقض خودش اندیشه اخباری نداره، اما بخواید تاریخش رو بررسی بکنید باید این رو بررسی بکنید. اما احتمال کسی به نام عبدالجلیل رازی متوفای 560، این کتاب عبدالجلیل رازی اندرس کتاب کلامی است، اما اونجا مباحث پیرامون اینها دار. در قرن 6 در آثار رضی ابن طاووس میبینید این اصطلاحات و این الفاظ بعضن وجود داره. در قرن 12 کسی به نام محمد امین استرآبادی که شاگرد کسی است به نام ملا محمد استرآبادی قیام میکنه، قیام البته قیام علمی و اندیشه اخباریگری رو رواج. خود ملا امین استرآبادی متوفای 1033 است، اون رضی ابن طاووس هم متوفای 664. کتاب اصلی ایشون الفوائد المدنیه است که اوائلش هم خودش از اصولیین بوده ولی بعد به توصیه استادش اخباری میشه. یه نکته رو اینجا اضافه بکنیم. اثرآبادی نخستین شخص در تدوین اندیشه های اخباریگری است. یه نکته رو اینجا اشاره وردش بکنیم اینه که بعد از اثرآبادی اندیشه اخباریون تعدیل شده. یعنی ما میبینید در مقدمه حدائق یکی از بزرگترین اخباریاتی مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق ناظره، مرحوم شیخ یوسف بهرانی که در واقع آخرین اخباری ها هم هست، این به نوعی اندیشه اخباریگری رو تعدیل کرده و در حقیقت آراء اصولی رو نزدیک شد. یا مثلا محمد ابن علی بهرانی که دیگر از بزرگان اخباری هاست که یک کتابی داره به نام نخبت الاصول، اینا بعد نسل بعد از ملا امین اثرآبادی مقداری تعدیل شده هستند. نظر اثرآبادی در قواعد المدنیه اومده، ظواهر رو از حجیت به دور میدونسته، کربلا هم مرکز اندیشه های اخباری بوده. در قرن 12 وحید بهبهانی به مبارزه با اندیشه اخباریگری میپردازد. حالا اب نداره، روز سه‌شنبه 7-8 دقیقه در دقیقه در ابتدای بحث این تتمه بحث اخباری ها و اصولی ها رو بگیم، چون اخباری ها جایگاه مهمی در امروز ما ندارن ولی در گذشته، به خصوص اگه کسی بخواد حرفای شیخ انصاری رو بخونه باید نسبت به اندیشه اخباری ها مطلع باشه. حالا روز سه‌شنبه یک کتابی رو دوستان دادن، مناهج الوصول، ما چون یکی از جایی که باش کار میکنیم و یکی از متون اصلیمون همین بحث مناهج الوصوله، این کتاب رو حتما جلد یکش رو هر روز در اختیار داشته باشید. انشاءالله از روز سه‌شنبه بحثمون وارد بحث تعریف علم میشه از روی محور مناهج. حالا دیگه بحثاشو انشاءالله روز سه‌شنبه با هم پی می‌گیریم. فاتحه‌ای که قرار بود بخونید یادتون نره.